پلیس وقتی پیداش کرد که یکی از همسایه ها دید روزنامه ها جلوی در خونش تلمبار
در
شده.
در خونه باز بود.
توی اون نور ضعیف یه نفر رو میدیدم که
با سر و صدا از راه رو داشت میومد. مامانم بود.
آدمی بود که من تو دنیا بیشتر از هر کسی دوست داشتم. همزمان بیشتر از هر کس دیگه ای منو وحشت زده میکرد. همیشه میگفت دلم میخواست دوتا دختر داشتم. یکیشو درست حسابی خودم بهش میگفتم چیکار کنه و چیکار نکنه.
یکی هم تو.
حالا که دیگه حضورش باعث خجالتم نمیشه، میخوام قصه خودش رو بگم.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به اپیزود ششم پادکست یک پنجره گوش میکنید. این قسمت تیر ماه سال 99 پخش میشه. اگه قسمت‌های قبل پادکست ما رو شنیده باشید، میدونین که ما توی هر قسمت پادکست یک پنجره یه جستار که معمولاً تجربه شخصی یه نویسنده یا خبرنگاره رو تبدیل می‌کنیم به یه اثر نمایشی و یه بازیگر یا صداپیشه هم اونو براتون اجرا می‌کنه. توی این قسمت ما سراغ روایتی از نویسنده‌ای رفتیم که تا به حال هیچ اثری ازش به فارسی ترجمه نشده. روایتی به نام مادر فرانکنشتین، نوشته خانم دارسی استانکی، نویسنده رمان‌های خواهر متلایی، شیر، مسیح نجات می‌دهد، سویساید بلاند و بالا رفتن تا سطح آب که ایشون یه مجموعه جستارم داره به اسم عید پاک همه جا و ازش تا حالا ناداستانای زیادی توی مجله‌های گرانتا، نیویورک تایمز، گاردین، واشنگتن پست، شیکاگو تریبیون، بوستون ریویو و ووگ چاپ شده. و جدای از اون سابقه تدریس توی دانشگاه میسیسیپی، دانشگاه هنر کلمبیا و دانشگاه آمریکایی پاریس رو هم داره. این مموار درباره رابطه بیمار و عجیبیه که دارسی استانکی با مادرش داشته. ترسا و نگرانیایی که تجربه کرده و آسیب‌هایی که از این رابطه دیده. یه جای این جستار خانم استانکی میگه اگه درد چیزی باشه که آدما رو برای هم واقعی می‌کنه، هیچ آدمی واقعی‌تر از مامانم برای من نیست. گاهی وقتا رابطه ما با پدر مادرمون خیلی آسون نیست و تأثیری که ازشون میگیریم تو سر تا سر زندگیمون خودشو نشون میده. استانکی تلاش میکنه با نوشتن از این رابطه یه جورایی رها بشه و به آرامش برسه. اون میگه حالا که مادرم مرده دیگه لازم نیست لباس داستان تنش کنم. حالا که حضورش که باعث میشد احساس شرمساری و گیجی کنم از بین رفته، دارم تلاش میکنم که قصهشو بشنوم. وقتی من داشتم این جستار رو میخوندم و بعدن که داشتیم تمرین میکردیم، رابطه پدر و مادر و فرزند و تأثیر غیرقابل انکاری که روی زندگی آدم میذارن برام جالب شد و تصمیم گرفتم در این باره بیشتر بدونم. البته قبل از این یه چیزایی از فروید تو این زمینه خونده بودم، اما دلم خواست یکی این قضیه رو بیشتر برام باز کنه و همین خاطر تصمیم گرفتم با یه روانشناس و روانکاو صحبت کنم و ازش بخوام به بهانه این جستار درباره رابطه والد و کودک بهمون بگه و نوع رابطه‌ای که دارسی استانکی با مادرش داشته و علت رفتارهای مادرش رو برامون توضیح بده. به این خاطر رفتم گفتگو کردم با دکتر فرزام پروا، متخصص روانپزشکی و روانکاو، که در انتهای این اپیزود میتونین این گفتگو رو بشنوید که به نظر من گفتگوی خوبی هم از کار در اومد. ترجمه این قسمت رو خانم نگار اشرفی انجام داده که ازش خیلی ممنونیم به خاطر این ترجمه‌ای که به صورت اختصاصی برای پادکست ما انجام داد و اجرای این اپیزودم به عهده سیمین سربازی بوده. سیمین از دوستان خوب منه و اگه شنونده پادکست این حکایت که به نظر من از بهترین پادکست‌های فارسیه باشید، صدای سیمین رو حتما اونجا شنیدید. آماده شدن این قسمت خیلی طول کشید. اول اینکه به خاطر کرونا توی تمرینامون چند بار وقفه افتاد و بعدم اینکه یه بار ما کارو تو استودیو ضبط کردیم، اما بعدش متوجه شدیم که متأسفانه صدا کیفیت لازمو نداره و بنابراین مجبور شدیم هفته بعدش دوباره بریم کارو ضبط کنیم. تشکر میکنم از سیمین به خاطر اجرای این اپیزود و به خاطر حساسیتاش و تلاشی که میکرد که اجراش بهتر و بهتر بشه. یک پنجره رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن‌های پخش پادکست و همچنین از طریق سایت و اپ نوار هم بشنوید. نوار بزرگترین تولید کننده آثار صوتیه و اگه برید تو سایتشون میتونید کتابای صوتی زیادی رو اونجا پیدا کنید. البته به جز کتاب صوتی، محصولات صوتی دیگه هم دارن. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشین نجاریان تولید میکنم. با اعلام اینکه شنیدن این قسمت برای کودکان مناسب نیست، ازتون دعوت میکنم اپیزود ششم پادکست یک پنجره رو با عنوان مادر فرانکنشتین بشنوید.
مامانم که مرد چند ماه بعد رفتم پاریس. قرار بود توی دانشگاه آمریکایی اونجا درس بدم. چقدرم ذوق این سفر رو داشتم و منتظرش بودم. ولی خب همون اولش حالم گرفته شد. چمدونام تو پرواز گم شدن و تا چند روز مجبور بودم با همون یه دست لباسی که تو پرواز تنم بود برم سر کلاس. صبح که میخواستم برم ایستگاه مترو از بلوار ادگار کینه رد میشدم. سر راه یه سری مغازه بودن که سنگ قبر و پلاک یاد بود و از اینجور چیزا میفروختن. آخه آپارتمانم روبروی مونپارناس بود. مونپارناس همون گورستان معروف است که آدمای مشهور هنرمند پاریس رو توش دفن میکنن. از کنار سنگ قبر بودلر رد میشدم، سارتر، دوبوار. سنگ قبر بودلر یادمه که پر از خزه بود، ولی روی سنگ قبر سارتر و دوبوار با رژ لب عکس قلب و لب و اینجور چیزا کشیده بودن. میدونین که مواجهه با سوگ چند مرحله داره و من اون موقع تو اون مرحله اول بودم، اون مرحله ای که کارای غیر منطقی میکنی و هیچ توجیهی برای احساساتت نداری. خیلی اصرار داشتم که گل بخرم و اونا رو به یاد مامانم تصادفی رو سنگ قبرهای مختلف بذارم. روز سفید می خریدم، بعد سنگ قبر به سنگ قبر نوشته ها رو می خوندم و گلها رو می ذاشتم روشون. طبعا این کار بیشتر به خاطر نیاز خودم بود تا مامانم. می دونین دلم می خواست اون ارزش و اهمیتی که وقتی زنده بود نداشت رو براش قائل بشم. یه سوالم داشتم که شاید خندتون بگیره، این که روح مامانم کجاست؟ ولی من واقعا درگیر این سوال بودم که الان روح مامان من کجاست؟ توی پاریس که قدم می زدم یه حسی به ساختمانهای نیو آرت داشتم. حس می کردم که اینا از روح ساخته شدن نه از آجر. شما تا حالا فکر کردین واقعا آدم می میره روحش چی میشه؟ البته اگه به روح اعتقاد دارین. اما امان از وقتی که به ذهنم فرصت استراحت می دادم، تلخترین تصویری که فکرشو بکنید می اومد تو ذهنم. مامان مردمو می دیدم که تو اتاق نشیمن دراز کشیده. پلیس وقتی پیداش کرد که یکی از همسایه‌ها دید روزنامه ها جلوی در خونش تلمبار شده. من مدت ها با این تصویر زندگی کردم تا اینکه توی پاریس فهمیدم واقعا دیگه نمیتونم این حجم از اندوه رو تحمل کنم. انگار که یه قسمت از وجودم از من جدا شده بود، بعد درست پشت سرم راه میرفت. همه جا، موقع پیاده روی تو باغ لوکزامبورگ، وقتی توی کافه نشسته بودم، وقتی توی موزه بودم، تو کلیسا بودم، همه جا دنبالم بود. البته که این احساسات برای من چیز غیرعادی نبود، من بیشتر زندگیم دچار ترس بودم. ولی یه چیزی جدید بود و اون این که حضورش الان نزدیکتر بود، آشناتر بود. با خودم فکر میکردم یعنی مامانم از اونجایی که رو زمین دراز کشیده بود بلند شد و دنبال من اومده تا اینجا، یا این اون بخش تیره وجود خودمه که همه جا داره دنبالم میاد. با خودم فکر میکردم ممکنه این دوتا چیز ماهیتشون یکی باشه. حس میکردم گیره یه موجودی افتادم که خودم درستش کردم، یه هیولا که هم خودم بودم هم مادرم. از وقتی که یه دختر بچه بودم از هیولا میترسیدم. روی لبه پنجره سیر میذاشتم که یه وقت خوناشاما نیان تو. گوشه های اتاقم مریم گلی میذاشتم که زامبی ها بهم حمله نکنن. بچگی که خوبه، اوایل جوونیم هم دور رخت خوابم رو با کتاب و وسیله های مختلف پر میکردم. بازم وقتی دراز میکشیدم وحشت داشتم نکنه یکی یه دفعه بیاد توی اتاقم. دخترم که به دنیا اومد این ترسم حتی بدتر شد. در خونه رو 3-4 بار چک می‌کردم که قفلش بسته باشه، زنجیرش رو انداخته باشم، ولی بازم توی تاریکی شبا دراز می‌کشیدم و یه موجی از وحشت میومد سراغم. یادم یه شب دخترم داشت دندون در می‌آورد و تا دیر وقت بیدار بودم. یک دفعه قلبم شروع کرد به تند زدن. عرق سرد نشست رو تنم، پوست تنم داغ شد، لباسام از عرق خیس شد. یه تصویر وحشتناکی اومده بود جلوی چشم. در خونه باز بود. توی اون نور ضعیف یه نفر رو میدیدم که با سر و صدا از راه رو داشت میومد پایین. تو اون تاریکی شناختمش. مامانم بود. مامانم جلوم ایستاده بود. روب دو شامره حولهیش تنش بود. موهاشو دنبه‌اسبی بسته بود. چشای خاکستریش گود افتاده بود. اون موقع حس راوی رمان فرانکشتاین مریشلی رو داشتم. یه جاش هست که ناغافل از خواب میپره و هیولا رو میبینه که اومده سمتش. اونجایی که میگه هیولای بیچاره پرده جلوی تخت خواب را کنار زد و چشمهایش رو به من ثابت ماند. آروارش باز شد و در حالی که پوزخندی چهرهش را چین انداخته بود، صدای نامفهومی زیر لب زمزمه کرد. من همون وحشت دکتر فرانکشتاین رو داشتم، فقط فرقش این بود که تو این وحشت یه جور صمیمیتم بود. فرض کنید که دلیل یه اضطراب رو بهش بگیم هیولا. وقتی این هیولا بیش از حد با آدم نزدیک میشه، نتیجهش خیلی ترسناکه. تیموتی بیل تو کتابش مذهب و هیولاها میگه هیولا نشون دهنده یه چیز بیرونیه که درونی شده، یه چیزی بیرون حصار دفاعیمون که به خاطر وحشت ما وارد حصار دفاعی میشه. حالا فکر کنین مادر نشونه خونه، امنیت، آرامش، گرما، عشق، پرستاری و محافظت، بعد هیولا نابود کننده ی همه این چیزا. مامان من همزمان هم هیولا بود هم مادر. از خیلی جهات یه مادر وظیفه شناس بود. کتابای پرورش کودکان میخوند، غذاهای سالم برامون آماده میکرد، مجبورمون میکرد به موقع بخوابیم، همیشه ما رو درگیر کارهای فرهنگی میکرد، جاهای مختلف میبرد. واقعا دلش می‌خواست بهمون حس امنیت بده، ولی خب درموندگیش نمی‌ذاشت ما هیچ جور احساس امنیت کنیم. می‌خواست بهمون عشق بده، اما اون شیوه تربیتیش که هفته‌ها بابت یه اشتباه با ما قهر می‌کرد نمی‌ذاشت. آدمی بود که من تو دنیا بیشتر از هر کسی دوست داشتم، ولی همزمان بیشتر از هر کس دیگه‌ای منو وحشت زده می‌کرد. دیدین بعضی از مامانا تو خونه‌شون گل و گیاه پرورش میدن؟ مامان من تاریکی رو پرورش میداد. یه غمی داشت تو وجودش که هر دفعه به یه شکلی خودشو نشون میداد. آخرم این غم و افسردگی تبدیل شد به خشم. کافی بود یه وقت احساساتشو جریحه دار کنی. قهر میکرد. ساکت میشد. بعد که ما سعی میکردیم عذرخواهی کنیم، مثلا داشت ظرفا رو میشست، لباسا رو میریخت تو ماشین، همین کارهای روزمره، به روبرو خیره میشد، بعد وانمود میکرد که ما اونجا نیستیم. بزرگتر که شدم این نشونه های بیماریشم پررنگ تر شد. تابستونا که هوا گرم بود یه زیر پیرنی می پوشید که تا روی سینش باز بود. هیچ چیز دیگه ای هم نمی پوشید. سالای آخر تنها که زندگی می کرد، این عشق و اشتیاقش به تاریکی و افسردگی رو اینجوری ارضا می کرد که می نشست فیلم های سونامی رو تو تلویزیون می دید. یا برنامه های دکتر لاورا رو تو رادیو گوش می داد. از این برنامه های انگیزشی که به مردم میگن چیکار کنی چیکار نکنی، یا داستان جمع میکرد در مورد راکنای هار یا گربه هایی که بچه های کوچیک رو میکشن، از اینجور چیزا. یه بار برای شوهر من یه پاکت نامه خالی پست کرد. خالی که کاش خالی بود، توش دو برش روزنامه بود، یکی درباره بیماری روانی، اون یکی درباره یه آمیب هایی که توی دریاچه های آب های شیرین بودن و باعث مرگ آدم میشدن. بچه که بودم با مامانم یه قرار ننوشته‌ای داشتیم. قبول کرده بودیم که ما محکومیم به بدبختی. انگار من و اون توی پیله غم و غصه مشترکی گیر افتاده بودیم. این بدبختی و درموندگی مثل یه جای خصوصی مشترک بود که با هم تقسیمش کرده بودیم. ولی راستشو بخوای اون لحظه‌ها برام خیلی عزیز بودن. حس می‌کردم که واقعاً یه امتیاز ویژه‌ای دارم. یه وقتایی می‌شد که نصف شب میومد پیش من، توی تخت دراز می‌کشید، خودشو میچسبون به من و درباره اینکه بابام چقدر عوضی حرف میزد یا از پدر مستش برام تعریف میکرد و بی پولی و وضع بد اقتصادی و اینجور چیزا. اون لحظه ها برای اینکه بتونم نفس بکشم باید روحم رو از قفسه سینم میکشیدم بیرون و میذاشتم کنار تختم. بزرگ که شدم هر روشی که فکر کنید من امتحان کردم که از شر این قراری که با مامانم داشتم خلاص بشم. واقعا میخواستم خودم رو از این حال جدا کنم. یه چیزی که خیلی اصرار داشتم روش این بود که به دخترم این وجه تیروتاری که مامانم به من داد ندم. هر فرصتی که پیدا میکردم میرفتم پیش روانپزشک. خودم رو تو آثار ادبی مربوط به مادرای فنا رفته غرق کرده بودم. زیر نکات مهم کتابا خط میکشیدم. مثلا کتاب من به اندازه کافی خوب خواهم بود یا کتاب شفا یافتن دختران مادران خودشیفته. مثلا یادم یه جمله‌ای که زیرش خط کشیده بودم این بود که دختر نمیتونه متوجه شه رفتارهایی که باعث خوشحالی مامانش میشه کاملا خودسرانه است و فقط به خاطر نگرانی های مادرش شکل گرفته. یا کتاب مادران مشکل ساز، درک و غلبه بر قدرت آنها. توی اون کتابم یه جمله‌ای بود که زیرش خط کشیده بودم. ریچل 27 ساله به خاطر نوع واکنش مادرش به چیزهای خوب زندگی دل سرد شده بود. او اینطور میگفت که وقتی من به وضوح شاد بودم ملال مادرم بیشتر میشد. بعد شروع کردم به خوندن کتاب فرانکشتاین مری شلی. امیدوار بودم که بتونم با وسواس و حساسیتم در مورد هیولاها مواجه بشم. چون میدونستم مری شلی مادرش وقتی به دنیا اومد از دست داد و این داستان یه جورایی یک داستان نمادینه از ترسش. بیشتر وقتا سعی میکردم اینجوری با قضیه مامانم کنار بیام که دربارش بنویسم. تو همه زندگی مامانه نویسنده از نظر ذهنی درگیر مامانم بودم. دومین رمانم سویساید بلاند، اسم شخصیت اصلیش جسیه. جسی گرفتار بدبختی های مامانشه تا اونجا که تبدیل به یک شیطان میشه برای اینکه عشقی رو پیدا کنه که مامانش ازش دریغ کرده. توی کتاب مسیح نجات میدهد قصه یک دختری رو میگم که توی خانواده بزرگ شده شبیه خانواده خودم. تو اون کتاب قصه اینجوری پیش میره که یک قول بچه دوست مادر عزیز این دختر رو با یک هیولای وحشتناک عوض میکنه. یه دوستی دارم که نویسنده است، بریهانا. یه بار بهم گفت دقت کردی همه رمانات درباره بیمادریه؟ یه وقتایی راستشو بخواین یه مادر مرده رو به یه مادر ناسازگار ترجیح دادم، چون این نبود و فقدان مامانم نبود که من ازش رنج می بردم، بلکه اون دردی بود که خودش عذاب می کشید بابتش و همون دردی که تو وجود من تشویش و دلهوره ایجاد کرده بود. هر کدوم از کتابامو که تموم می کردم تا یکی دو ماه این حسو داشتم که تموم شد، من از پسش بر اومدم و این دلهوره دیگه رفت، هیولا تمام، رها شدم. اما کافی بود یه پروژه جدید رو شروع کنم. دقیقا مثل فیلم ترسناک دوباره همه چیز از اول شروع می شد. می دیدم هیولا سیخ سر جاش نشسته و تازه می فهمیدم که تأثیری که مامانم رو من داشته خیلی بیشتر از این حرف هست. حالا دیگه اون مرده، دیگه لازم نیست لباس داستان تنش کنم. حالا که دیگه حضورش باعث خجالتم نمیشه میخوام قصه خودش رو بگم. اسم مادر بزرگم امیلی وارنی بوده. سال 1910 میره پیش خانواده کاکس که به عنوان پیشخدمت کار کنه. جیمز کاکس جونیور و زنش مارگارت توی اماراتی توی خیابون مدیسون تو آلبانی زندگی میکردن. آلبانی نیویورک ها. و یه شرکت تولید کلاه داشتن. مادر بزرگم و 10-12 تا زن دیگه اونجا به عنوان پیشخدمت کار میکردن. آدم یاد این فیلمای کلاسیک قدیمی میفته. میتونم تصورش کنم با دامن و پیشبند. امیلی 15 سالش بوده که برای کار پیش کاکسا رفته. 3 تا عکس ازش دارم که همشون تجربه زندگی تو موقعیت اجتماعی و جایگاهو نشون میده. تو اولی یه کت‌شلوار راه سیاه پوشیده، بغل یه پیانوی بزرگ داره آواز میخونه. مثلا توی دومی با کاکسا رفته کالیفرنیا، بغل یکی از این مدلای اولیه دوربین فیلمبرداری ایستاده. و سومی رو که از غذا تو راه روی خونه زدم به دیوار، یه پورتری رنگیه که یه لباس مجلسی بلند صورتی تنش و روی کاناپه مخملی نشسته. پشتش هم رو دیوار یه تابلوی بزرگ رنگ روغن از یه منظره کوهستانیه. ولی میدونیم بامزه چیه؟ اینکه توی هر ستای این عکسا خیلی مشخصه که یک پیشخدمت داره ادای خانم خونه رو بازی میکنه. در نهایت هم با راننده اون امارت ازدواج کرد و اسم بچهشون که مادر بزرگ من باشه رو مثل اسم خانم خونه میذارن مارگارت. مادر بزرگم 4 سال اول رو تو دای خونه کاکسا زندگی میکرد. مامانش امیلی 25 سالش که بوده یا آنفولانزای بدی میگیره و میمیره. مادر بزرگ 4 ساله منو میفرستن پیش خالش که توی آپارتمان قدیمی با امکانات خیلی کم و محدود زندگی میکرده. اون طفلک هم یه زن تنهایی بوده که خیلی سخت کار میکرده و خودش هم یه بچه داشته. پدر مادر بزرگم هم که راننده اون امارت بود چند سال بعد یه آنفولانزایی میگیره و میمیره. مادر بزرگم طفلک همیشه میگه که من یتیم بودم. خیلی هم این موضوع ناراحتش میکنه. برای اون و بعدتر برای مامانم ثروت معنیشی نبود که آدم چیزای لوکس داشته باشه و وضعش خوب باشه. از دید اونا آدمی واقعا ثروتمند بود که امنیت عاطفی داشته باشه، اینکه مادرش زنده باشه و پیشش باشه. اون چند سال اول برای مامان بزرگم واقعا حکم بهشت رو داشته. اونجور که خودش صحبت میکنه از عظمت و شکوهی که اون سالها تو زندگیش بوده. حالا البته من واقعا نمیدونم یه بچه 4 ساله چقدر مگه خاطره میتونه داشته باشه یا چقدر اصلا یادشه یه همچین چیزایی. ولی خب همیشه گفته ثروت یعنی داشتن محیط امن و آروم. مادر بزرگم همه عمرش منتظر بود یکی کشفش کنه. میخواست یکی بیاد و اون رو از اون وضعیتی که داشت به یه وضعیت بهتر برسونه. عاشق خاندان سلطنتی هم بود. در مورد جواهرات ملکه و لباسهای سلطنتی و اینجور چیزا کتاب میخوند. مامانم ولی علاقه سلطنتیش محلی تر شده بود. اون عاشق مری لوویتنی بود، بانوی ناحیه ساراتوگا تو نیویورک. همش داشت در مورد خونش و اسباش و مهمونیایی که میگرفت و اینجور چیزا حرف میزد. مامانم وقتی دوروبر چیزای لوکس میچرخید یه حال خلسه طور و یه خوشی عجیبی پیدا میکرد. چند ماه قبل از فوتش رفتیم توی فروشگاه پالتو پوست فروشی تو دنیس باسو نیویورک. قبلش اینو بگم که مامانم از این زنایی بود که همش تو خونه پای این شبکه‌های تلویزیونی نشستن که چیز میز آنلاین میفروشن و یه 3-4 تا پالتو پوست ارزونم ازشون خریده بود. حالا فکر کنین رفتیم دنیس باسو، از این فروشگاه‌های شیک سفید نقره‌ای تمام شیشه‌ای تو خیابون پارک که توش انواع و اقسام پوستای پرزرق و برق روباه و سمور و حیوانای دیگن. خانم فروشندش از اینایی که فکر میکنن فروشگاه مال خودشونه. بخوام یه تصویر درست از این خانم فروشنده بهتون بدم، باید بگم که به مامان جولیا پندلتون فکر کنین تو بابا لنگ دراز. دماغ سر بالا، گونه های استخونی، موهای بلندش هم بالا سرش جمع کرده بود و با یک نگاه تحقیرآمیزی داشت به مامان نگاه میکرد. مامان یه ژاکت زمستونی گشاد پوشیده بود، کفش طبی و عصا دستش. ولی خوشبختانه انقدر اون حال خلسه طورش فرو رفته بود که اصلا متوجه اون زن نشد. وقتی رو اون پالتو پوستا دست میکشید صورتش گل مینداخت. مری شلی هم آرزوی یه زندگی متفاوتی رو داشت. یه زندگی که امن‌تر باشه، خواستنی‌تر باشه. از وقتی 10 سالش بود پدرش ویلیام گادوین که یه فیلسوف افراطی بود افتاد به بدهی. همیشه داشت از یکی پول قرض میکرد که پول یکی دیگر رو بده. مادرش هم که یه زن فمینیست بود تو 11 سالگی مری فوت میکنه. موقعی که مری داشت بزرگ میشد اصلا با زن دوم پدرش آبش توی جوب نمیرفت. خیلی سالای نوجوانی بهش سخت گذشت. دیگه در نهایت گادوین که از کلنجا رفتن با دختر کله شقش خسته شده بود، مری رو فرستاد پیش یه دوستی توی اسکاتلند. یه خبرنگاری بود اسمش ویلیام باکستر بود و 4 تا دختر داشت. مری خوشحال بود که داره با اون دختر رو زندگی میکنه، ولی خب اون وسط یه حس غریبه بودن هم داشت. مامانم مثل همه نوجوانا معیارهای مادرش رو قبول نداشت. اون برای اینکه یه زندگی بهتری پیدا کنه میرفت سر کوچه و تنهایی مینشست روی نیمکت ردیف اول کلیسای محل، که خب اشتباه هم میکرد. 13 سالش بود فقط. آدم خوشحالی نبود. باباش آدم آروم و جذابی بود، ولی خب یه الکلی هم بود. یه ماشین شیرینی فروشی داشت و هیچ وقت اینا پول کافی نداشتن. توی ساختمون بدون آسانسور زندگی میکردن و مجبور بود هر وقت که صابخونه میاد برای گرفتن اجاره بره بگه که بابام نیست، مامانم نیست و بپیچونه صابخونه رو دیگه. خیلی روزا هم حتی مامانش میفرستادش تا باباشو از بار برداره بیاره. بابام پسر کشیش اون کلیسایی بود که مامانم برای پیدا کردن زندگی بهتر میرفت اونجا. خودش که میگه از همون اولین یک شنبه‌ای که مامانم روی نیمکت جلوی کلیسا دیده عاشقش میشه. اولین قرارشون هم وقتی میذارن که مامانم 15 سالش بوده فقط. یه چند سالی داشته سعی میکرده دل مامانم رو به دست بیاره، ولی خب مامانم خیلی علاقه ای نشون نداد. فکرهای خیلی بزرگتری برای زندگیش داشت تا یه رابطه عاشقانه با پسر کشیش. سنش که بالا میرفت به کلیسا رفتن ادامه میداد، ولی خب آروم آروم به سمت علاقه مندی های مامانش هم کشیده شد. ثروت، زرق و برق، از اینجور چیزا. مدل فشن شد، توی مسابقات دختر شایسته شرکت کرد، مدال گرفت. یه عکسی ازش دارم که بنر دختر شایسته ناحیه آلبانی رو سینه‌شه، بلند و باریک و خیلی خیلی قشنگ. حتی یه برنامه رادیویی هفتگی داشت که توش در مورد مد حرف می‌زد. بعد از ظهرای شنبه هم تو فروشگاه لباس محله‌شون مدل بود. بهار سال 61 ولی دیگه یه حال رکودی پیدا کرده بود زندگیش. 19 سالش شده بود، ولی خب تو خونه مامان باباش زندگی میکرد. توی شرکت اپراتور تلفن بود. شاید همین چیزا بود که باعث شد بعد از کلی سال نادیده گرفتن پدرم قبول کنه که باهاش وارد رابطه بشه. مامان موقع داشت میرفت مدرسه علوم دینی توی ایندیانا. میخواست یه زندگی مستقلی رو برای خودش شروع کنه و میدونست که زندگی پرمنفعتی از نظر مادی در انتظارش نیست، ولی خب اون احترامی که تو اون اجتماع کوچیک خودش و همسر آیندهش قرار بود داشته باشن راضیش کرده بود. تابستون 61 تموم شد و برگشت مدرسه دینی و خب مامانم منو حامله بود. چند هفته از شروع مدرسهش گذشته بود که مامانم بهش خبر رو داد. با اتوبوس برگشت به آلبانی، مخفیانه رفتن پیش یه قاضی ایالتی ازدواج کردن. بعدم دوباره برگشت به مدرسهش. مامانم برگشت تو اون خونه کوچیک دو اتاقه مامان باباش. اینجور که بابام میگه اون ماهای اول خیلی ویار بدی داشته مامانم. نگران آینده هم بوده و شاید همین حالشو بدتر کرده. مدام بهش تلفن میکرد و گریه میکرد. دیگه کریسمس که میشه و بابام برای تعطیلات میاد به خانواده‌هاشون خبر میدن و خب هر دو خانواده هم ناراضی. ولی جالب میدونین چیه؟ همه انتظار داشتن که خانواده مامانم از این وصلت خوشحالم باشن. به هر حال اونا خانواده فقیری بودن و اگه دخترشون با یکی از اعضای خانواده کشیش ازدواج میکرد خیلی امتیاز مثبتی براشون به حساب میومد. ولی خب اونا برای مامانم آرزوهای خیلی بزرگی داشتن به خاطر زیباییش و اون شهرتی که بالاخره به دست آورده بود. دلشون میخواست یه خانواده سطح بالا و پولدار پیدا بشه و با اونا ازدواج کنه. اونا که نه، البته با یکی از اونا. خیلی عجله ای عروسی محقری برای مامان بابام تو همون کلیسای پدر بزرگم میگیرن و از اون عروسی فقط من یه عکس دارم که مامان و بابام جلوی دیوار سیمانی نشستن. بابام یه لباس کشیشی تنشه، مامانم هم یه لباس معمولی قهوه‌ای. لبخند میزنن ولی استرابو میشه تو چشماشون دید. همون بهار من تو سیلوان بیچ به دنیا اومدم، اون بالاهای نیویورک، جایی که بابام اولین کلیساشو داشت. با اینکه مامانم خیلی از سختیایی که اون سالا کشیده برام حرف زده، ولی فکر میکنم یک جورایی علاقه قدیمیش به مذهب برگشته بوده تو اون دوران. به عنوان یه جوان 20 ساله کاربلد و جدی، یه احترامی داشته بین اعضای کلیسا. کیک میپخته روز تولد مسیح، عضو انجمن زنان بود. تلفن خونه کشیش هم که به تلفن کلیسا وصل بود و مدام میتونست به بابام زنگ بزنه. آخرین سالی که توی سیلوان بیچ بودن، مامانم نصف شبا با وحشت از خواب میپرید. دیگه زندگی براش خوشحال کننده و راضی کننده نبود. شبا همش احساس ترس و غربت داشت. اون صدای زوزه باد روی دریاچه هم کارو خرابتر میکرد. مدام تو دریاچه طوفانای شدید میومد. آب دریاچه مثل شکستن شیشه صدا میداد. مری شلی هم وقتی داشت رمان فرانکنشتاین رو مینوشت، توی ویلای تو ساحل دریاچه جنوا بود. اونجا هم به خاطر طوفانای شدیدش معروفه. سر تا سر دریاچه گرفتار رعد و برق بود. سطح دریاچه مثل یک دیگ در حال جوش می‌لرزید. تابستون 1831 بوده، 2 سال بوده که با اون شاعر و نوازنده مشهور به اسم پرسی شلی فرار کرده بود. 16 ساله بوده که با هم فرار کردن. پرسی شلی مرد زندار بود که 10 سالی هم از مری بزرگتر بود. این باعث شده بود که خب باباش آقش کنه. اون موقع مری یه بچه‌شو از دست داده بود، یه دختر بچه رو، و اون تابستون تازه زایمان دومش انجام شده بود، یه پسر داشت. تو این فاصله مری کتابای مامان باباشو هی خونده بود برای اینکه بفهمه چرا باباش ولش کرده، و خب متعجب بود که چطور متوجه اون افکار افراطی و رادیکال بابا مامانش نشده. زندگی با شوهرش هم خیلی سخت شده بود. اون احساس زودگذر وای چقدر همه چی خوبه تموم شده بود و تازه فهمیده بود که شلی چقدر آدم باری به هر جهت بی‌ثباتیه. یه شب لورد بایرون مهمونشون بوده و بهشون پیشنهاد میده که هر کدوم یه داستان ترسناک بنویسن. من فکر کنم حتی اگه چنین پیشنهادی نبودم باز مری داستان فرانکشتاین رو مینوشت، چون فقط کافی اون وضعیت رو تصور کنین، توی اون تاریکی دور و جدا از خانواده، عاشق یک مردی که هم براش فوق‌العاده است هم داغون، و خب غم شدید مرگ بچه اولش و گوش دادن به صدای زوزه باد روی سطح دریاچه. واقعا به این چیزا که فکر میکنی میبینین انتخاب دیگه ای هم نداشته. هیولا به هر حال میومد. اما برای من هیولا اولین بار وقتی ظاهر شد که کوچکترین برادرم به دنیا اومد. 4 سالم بود. اون موقع مامانم 25 سالش بود. 3 تا بچه داشت و شوهری که همیشه مشغول کارای مذهبیش بود. برادرم تو بیمارستان سینه پهلو کرده بود و نزدیک بود واقعا بمیره. وقتی اومدن خونه مامانم چشاش گود افتاده بود. بعد فکر کنین صبح بابام رفت کلیسا. مامانم برگشت توی تختش و تمام روز خوابید. انقدر بچه گریه کرد که صداش گرفت. در مورد افسردگی بعد از زایمان تئوریای زیادی وجود داره. بعضیاشون میگن که مادر عزای از دست دادن حاملگیشو میگیره، که برای من واقعا قابل درک نیست، چون به هفته‌های آخر حاملگی خودم که فکر میکنم میبینم که برای فارغ شدن لحظه شماری میکردم. من هیچ وقت نفهمیدم که مامانم تا چه حد ممکن بود ما رو ول کنه یا اذیتمون کنه. ولی اون بعد از ظهرای طولانی زمستون رو هیچ وقت یادم نمیره. برادرم که هنوز نوزاد بود انقدر گریه میکرد که خوابش ببره. بعد بیدار که میشد باز گریه گریه. همه جا رو برف پوشونده بود. مامانم با اون چشای بی حالتش تو آشپزخونه لخ 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 راه میرفت. پای لخته، شکم شلوولش، موهاشو که از پشت بسته بود، یه تارش رو صورتش افتاده بود، رو گردنش. همه اینا رو با جزئیات یادمه. موقعی که به خاطر زایمان برادرم تو بیمارستان بود خیلی دلم براش تنگ شده بود. دلم میخواست عطرش رو بو کنم، گرمای پوستش رو حس کنم، بشینم تو بغلش. یادمه یه بار لبه لباسش رو گرفتم، بعد توجهی بهم نکرد. پاشو کشیدم. یک جیغ بلندی کشید و منو محکم پرت کرد اونور. رفتم یه گوشه، خودم رو جمع کردم و منتظر موندم که بابام بیاد خونه. بابام که دید وضع اینجوره مامانم رو برد پیش مشاور. یه ماه استراحت تو خونه پدر مادرش و تراپی و شوک الکتریکی. یه شنبه ها تو کلیسا خیلی چیزا در مورد فرشته ها شنیدم، ولی خب در مورد هیولا ها هیچ کس هیچ وقت حرفی نمیزد. فرانکشتاین و زامبی و خوناشام و اینا واسه فیلم های درجه 2 و کارتون ها بودن، تو چیزای تخیلی. اما منی که هیچ وقت فرشته ندیده بودم، یواش یواش داشتم به هیولا نزدیک میشدم. دیدن تغییرهای مامانم برخلاف چیزایی که تو کلیسا یاد گرفته بودم باعث شد پایه‌های اعتقادیم زیر سوال بره. از خودم می‌پرسیدم چرا منو به وجود آوردی؟ چرا منو اینجا گذاشتی؟ با خودت چی فکر کردی؟ این چه دنیاییه؟ توی دوره درمان مامانم برادر کوچیکم رفت پیش عمم، من و برادر بزرگم هم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم موندیم. مامان وقتی برگشت خونه خسته بود، ولی خب سرزنده‌تر شده بود. می‌نشست رو زمین، اسباب بازیامونو می‌آورد، با ما بازی می‌کرد، حرف می‌زد. تمام این لحظه‌ها من با دقت بهش نگاه می‌کردم و می‌خواستم ببینم که اون هیولا هنوز وجودش هست یا نه، تموم شد و رفته. دلم می‌خواست ببینم مامان واقعیم برگشته یا نه. صبح لباس خوابش رو در می‌آورد، شلوار جین می‌پوشید، بلیز گلگلیش رو می‌پوشید، گودی زیر چشاش داشت محو می‌شد. لوپاش داشت یواش یواش باز گل مینداخت. با اون چشای آبی قشنگش من و برادرمو نگاه میکرد وقتی داشتیم تو اتاق بازی میکردیم. ازش که سوال میپرسیدم با مهربونی زانو میزد روبروم و تو چشام نگاه میکرد. خیلی خوشحال بودم، هیولا رفته بود. چند سال بعد از به دنیا آمدن برادر کوچیکم شروع کردیم به اسباب کشی های پشت سر هم. همین دوباره ناراحتش کرد و دیگه نمیتونست ناراحتیشو کنترل کنه. با این حال بیشتر مادر بود تا هیولا. من بدن گرم و خوشبوش و صورت قشنگشو میپرستیدم. یه وقتایی اجازه میداد دستامو بذارم روی لپاش، سرشو میآوردم جلو و محکم بوسش میکردم. این اسباب کشی هم واسه این بود که بابام بتونه دوره های مختلف رو بگذرونه که بشه کشیش بیمارستان. ولی خب اینا باعث شد که مامانم تمرکزش رو دوباره از دست بده. از مدرسه که برمیگشتم خونه میدیدم نشسته سر میز آشپزخونه و خیره داره به بیرون نگاه میکنه. ما که میرفتیم به خوابی مامان بابا تازه دعوا رو شروع میکردن. صداشون رو میشنیدم. دوباره مامان شروع کرد به گریه کردن. این بار دیگه مدام گریه میکرد. وقتی میگم مدام یعنی واقعا مدام. وقتی داشت لباس تن ما میکرد، داشت ظرف میشست، وقتی میخواست سوار ماشین بشه، وقتی میخواست خرید کنه، سر میز شام با یه دشمنی خاصی به بابام نگاه میکرد. عصبانیت انگار ریشه کرده بود تو وجودش. بزرگتر که شدم سعی کرد که شخصیت منو شکل بده، نه که مثل خودش بشم، اما مثل چیزی که دلش میخواست بشه و نشده بود. همیشه میگفت دلم میخواست دوتا دختر داشتم، یکیشو درست حسابی خودم بهش میگفتم چیکار کنه و چیکار نکنه، یکی هم تو. میخواست خودشو دوباره از طریق من به دست بیاره. به این باور داشت که بهترین راهی که یه زن میتونه به یه زندگی خوب دست پیدا کنه ازدواج با یه مرد پول داره. مدام هم در مورد آدمای پولدار حرف میزد، میخواست من مثل اونا لباس بپوشم، برام دامنای گرون میخرید، کلاه حصیری میخرید، همش از قرارام با پسرا میپرسید، نگران بود وقتی من دارم میرم سر قرار لباسم مناسب نباشه. میخواست تیپ و قیافه من جوری باشه که انگار همیشه تو راه یک مهمونی مجللم. ولی خب من هیچ علاقه‌ای به اون لباسا و اون برنامه‌هایی که اون بهش علاقه داشت نداشتم. آخرای دهه 70 بود دیگه، من دلم می‌خواست صندل چوبی بپوشم، شلوار مخملی، بلیز چروک، گوشواره پردار. سر همین چیزام رابطمون به هم خورد. گیر داده بود که حتما باید قبل از ساعت 9 خونه باشم. مدامم در مورد دخترای هرزه حرف می‌زد و دخترایی که با پسرا رابطه‌ای آنچنانی دارن. دیگه واقعا شبیه دیوونه‌ها شده بود. بدترین دعوامون ولی روزی بود که من می‌خواستم برم خوابگاه. داشت کمکم میکرد وسایلمو جمع جور کنم که تامپونا رو پیدا کرد. حالا واقعا من از اون استفاده ای نکرده بودم، ولی اون بسته صورتی رو گرفت بالا جلوی چشم. هیچ اجازه ای هم نداد که توضیح بدم که بابا من از این اصلا استفاده نکردم، ولی خب خیلی ناراحت شد. قاطی کرد و از اتاق زد بیرون، سوار ماشین شد و برگشت ویرجینیا. میدونم چی مامانم رو اذیت میکرد. نمیخواست حامله بشم. دلش نمیخواست با اون زودی ازدواج کنم و مثل خودش بشم. سال اول کالج هر وقت زنگ میزدم خونه بابام خیلی خوشحال و هیجان زده بود. شعر میگفت، میخواست حیاتو مرتب کنه و برنامه میریخت و ولی خب مامانم مرموز شده بود. میگفت دروبر خونه شلوغ شده. حال و حوصله نداشت. برای کریسمس که برگشتم خونه دیدم خشمش دیگه تبدیل شده به ترس. لاغر شده بود. دیگه به همه جنبه‌های زندگی بابام علاقه نشون میداد. با ماشین رفتیم بازی بسکتبال ادارهشون رو ببینیم. خط چشم کشید مامانم، ریمل زد، دامن جین پوشید. بابام با چند تا از اون دوستای نویسندش اومده بود. میدونستم که اصلا دوست نداشت اونجا باشیم. یه رفتار سردی داشت با مامانم و الان دیگه مامانم میترسید که نکنه از دستش بده. یه هفته قبل از فارغ التحصیلی از کالج مامانم بهم زنگ زد، گفت میخوان طلاق بگیرن. روز فارغ التحصیلی تو دورترین نقطه از هم وایساده بودن. مراسم که تموم شد مامانم رفت سمتش، گفت مطمئنی میخوای این کارو کنی؟ بابام هم سرشو به نشونه یه آره خیلی محکم تکون داد. اون شب مامانم رو اون تخت تنگ و داغون خوابگاه پیش من خوابید. قبل از خواب من شروع کردم به گریه کردن. دستمو گرفت، گفت گریه نکنم. یه قسمتی از وجودم میخواست دلداریش بده، ولی یه قسمت قوی ترم از این که نکنه دوباره توی غم و غصه غرق بشه وحشت کرده بود. رومو کردم به دیوار و خودم زدم به خواب. طلاق گرفتن مامانم از اون خونه رفت و به یه کلبه اسباب کشی کرد. توی مرکز هنر محله کار پیدا کرد و بعد یه سال مدیر کل اونجا شد. بالاخره اون زندگی رو داشت که دلش میخواست. به مهمونی اسپانسرای مالی پولدار موزه دعوت میشد. سیستم تهویه هوای خوب، ماشین ظرفشویی. وقتی رفتم بهش سر بزنم روی تخت تاشوی خوابیدم که از کمدش درآورد. برای ناهار منو برد به یه رستوران شیک و پیک، بعدم با هم رفتیم تئاتر. همچنان از بابا متنفر بود. گهگاهی هم خشمشو نشون میداد، ولی خب به نظرم اومد که اون تاریکی و روشنی وجودش یک کم متعادل شده. همون موقع فهمیدیم که سرطان سینه داره. دکتر گفت تومورا از 2 سال پیش شروع کردن به رشد کردن. یعنی دقیقاً بعد از اینکه بابام ترکش کرد. بابا رو برای سرطانش مقصر میدونست. مجبور شد مرخصی استعلاجی بگیره که بره سراغ شیمی درمانی. اولا یه روزایی تو هفته، بعد کلن سر کار نرفت. وقتی هم میرفت با همکاراش دعواش میشد. اخراج که شد رفتم بهش سر بزنم. از ایستگاه اتوبوس که میرفتیم به سمت کلبش بهم گفت که دیگه نمیخواد زنده باشه. بهش پیشنهاد دادم قرصای ضد افسردگی بخوره، بره تراپی. بهش گفتم برای من که خیلی موثر بودن این درمانا. اصرار کرد که بابام دیوونه است و تو ماها فقط خودشه که عقلش سالم و آدم درستیه. همیشه هم همینو میگفتا. گفتم ببخشید چجوری عقلت سالمه؟ همین الان به من گفتی دیگه نمیخوای زنده باشی. گفت با توجه به وضعیت زندگیش خیلی قابل توجیهه که نخواد زندگی کنه. به جای اینکه غم و افسردگی رو درمان کنه، میخواست منو هم بکشه توش. منو وادار میکرد که تایید کنم زندگیش خیلی مزخرف بوده و حق داره بخواد بمیره. اگه درد اون چیزی باشه که آدم ها رو برای هم واقعی میکنه، هیچ آدمی واقعی تر از مامانم برای من نیست. تو سالهای بعد خوب شدن سرطانش، سال به سال اون قسمت تاریک وجودش بیشتر شد و غیر منطقی تر شد. پاییز بود، بیرون خیلی قشنگ بود، کوها طلایی، درخت ها همه رنگی، ولی همش میخواست توی کلبه بمونه و حرف بزنه. بعد حرفاش در مورد چی بود؟ درباره زندگی من و برادرم. آخرش همه به چی ختم میشد؟ اینکه بابام زندگی هممون رو نابود کرده. انقدر در موردش حرف میزد که رنگش میپرید، از خشم بدنش میلرزید. سردرگم بود که چطور این اتفاق افتاده، چطور زندگیش اینجوری شده. لازمم داشت که یکی رو مقصر بدونه و اونم کسی نبود جز بابام. دیگه کار به جایی رسید که من شروع کردم به دعا کردن به درگاه خدایی که باهاش رابطه خوبی هم نداشتم. فقط میگفتم کمکم کن و تکرار میکردم اینو، کمکم کن، کمکم کن. یه روز صبح ماشینش رو قرض گرفتم، رفتم یه کتاب فروشی همون نزدیکی‌ها. چون کتاب چیزی بود که همیشه به من نور و امید داد تو زندگی. یه کتاب کوچیکی گرفتم از گفته‌های بودا که یه روکش ابریشمی داشت. انقدی کوچیک بود که تو جیبم جا بشه. کل آخر هفته اونجور که مامانم هی به من سرکوف میزد، غر میزد و قلبم شروع میکرد به تند زدن، مثل یه حیوان کوچیک زخمی که توی تله گیر افتاده، برای اینکه آروم کنم قلبمو، برای اینکه خودم آروم بشم، دستمو میبردم تو جیبمو میذاشتم رو اون کتاب کوچیک. یه وقتایی خشمش میشد جنون. اینجور وقتا دیگه از کلبه میزدم بیرون، میرفتم توی جنگل پردرختی که همون نزدیکی‌ها بود. احساس میکردم روحم داره متلاشی میشه، انگار توی یه جور جنگ بین روشنایی و تاریکی باشم. یه شب توی آشپزخونه داشت برای خودش چایی درست میکرد، خیلی عادی بود. یک دفعه با عصبانیت بهم گفت تو دیگه بزرگ شدی، باید بدونی که زندگی همش خوشی و خوشی و خوشی نیست. واقعا نمیفهمیدم یهو چش میشه. جوابی ندادم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. چون چیزی که باعث خشمش شده بود که رفتار من نبود، کلاً وجودم بود. یکم همونجا وایساد، بعد گفت هر غلطی میخوای بکن. بعدم درو کوبید به هم، رفت تو اتاقش. آخرین باری که رفتم بهش سر بزنم، داشت جمع جور میکرد برگرده با مامان بزرگم زندگی کنه. وسیله‌هاش بیشتر تو جعبه بود. صبح زود از خواب بیدار شدن همیشه براش سخت بود. یکی دو ساعتی میگذشت تا لود بشه و از تخت بیاد بیرون. ولی اون روز تا بعد از ظهر طول کشید. یه اشتباهی کردم و بهش گفتم که بابا رو دیدم. خشمش دوباره برافروخته شد. فکر میکرد به خاطر بابامه که هیچی نداره. از نظر اون بابام باعث سرطانش شده بود. تختشو براش مرتب کردم، کمک کردم وسایلشو جمع کنه، ولی انقدر آشفته بود که میخواست تا شب با هم حرف بزنه. باز کلافه شدم و زدم بیرون. شب بعد گفتم چی کار کنم که این فکرشو منحرف کنم، یه ذره این خشمش کم شه. تصمیم گرفتم ببرمش سینما. چه فیلمی؟ غریزه اصلی. راستش فیلمو ندیده بودم. تنها چیزی که در مورد فیلم میدونستم این بود که خیلی تعریف و تمجید ازش کردن. فیلم که شروع شد توی سینما هر چند دقیقه یه بار نگاش میکردم، یکی از اون نگاه های مخصوص خودشو داشت، نارضایتی محض. از زنایی که خودش بهشون لقب هرزه میداد متنفر بود و میدونستم الان شخصیت شارون استون داره حالشو به هم میزنه. صحنه سکس فیلمم که قطعا حالشو خیلی بد کرده بود. داستان از نظر اخلاقی خیلی زننده بود براش. دیگه فهمیده بودم چه اشتباهی کردم، ولی خب هیچ راه فراری نبود. میخواستم حواسشو پرت کنم وقتی دیدم که این فیلم دیگه داره حالشو بدتر میکنه. آروم بهش گفتم که پاشو بریم. یه نگاهی بهم کرد، چشاش برق زد و سرشو به من یه نه تکون داد. تقریبا میتونستم احساس کنم که داستان رو داره میبلعه و تبدیلش میکنه به خشم. وقتی فیلم تموم شد دیگه باید منتظر یه سرزنش اساسی میبودم، ولی خب تصمیم گرفتم که فرار به جلو بکنم. شروع کردم به فکر کردم به چیزایی که میتونستم بگم تا خشمشو خونسا کنه. گفتم که هرچی گفت باش موافقت میکنم، میگم فیلم خیلی مزخرف و مسخره بود، این نشونه فساد اخلاقی جامعه و دنیاست. همه چیزایی که قرار بود بگم اصلا خودم زودتر میگفتم. از سینما که برگشتیم ساکت بود. وقتی رسیدیم خونه شروع کرد به این که شارون استون چه هرزه‌ای بود و داستان فیلم نشون میده که دنیا دیگه کارش از کار گذشته و بعدم کارهای بابام یادش اومد. دیگه انتظار همچین چیزی رو نداشتم واقعا. ولی بعد فهمیدم چرا اینطور ناراحت شده بود. تو ذهنش مایکل داگلاس مثل بابام بود. کسی که جامعه بهش احترام میذاشت ولی آدم فاسدی بود. دیگه خیلی هم دیر بود برای اینکه از خونه بزنم بیرون. بارونم میومد. همینجور با خشم و غضب داشت ادامه میداد. گفت گفت گفت. سعی کردم به خشمش مثل یک طوفان نگاه کنم که با بارون و تگرگ داره شدت میگیره، ولی بالاخره فروکش میکنه. وقتی دیگه بهش گفتم میخوام برم بخوابم، با عصبانیت رفت تو اتاقش و درو کوبون به هم. تو تاریکی رو زمین دراز کشیده بودم، به راه رفتنش تو اتاق گوش میدادم. تیک 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 صدای ساعت از تو آشپزخونه میومد. صدای پاش که تو کلبه داشت راه میرفت. همه اینا باعث شده بود ضربان قلبم تندتر بشه. از سردرد داشتم بالا می آوردم. بلند شدم یه لیوان برداشتم، شیر آب و باز کردم و با خودم فکر کردم که برم بیرون، برم وسط درختا. هنوز بارون می اومد. گفتم میتونم ملافه رو بندازم تو چند تا کیسه پلاستیکی و با خودم ببرم بیرون. صدای بارون تندتر شده بود. رفتم تو آشپزخونه، کشوی قاشق چنگالا رو باز کردم، یه چاقوی بزرگ ساتوری رو برداشتم. توی حوله ظرفشویی پیچیدمشون و گذاشتم زیر تخت. اول فکر کردم فیلم منو ترسونده، میترسم یکی مخفیانه بیاد تو، ولی خب اصل قضیه این بود که میترسیدم مامانم هم به خودش صدمه بزنه هم به من. میدونم احمقانه است، ولی خب میترسیدم مامانم منو بکشه. رفتم تو دستشویی، آبو باز کردم، دستامو پر آب کردم که بزنم به صورتم. یاد حرف نیچه افتادم که هر کی با هیولاها میجنگه باید مواظب باشه که خودش تبدیل به هیولا نشه. تو آینه نگاه کردم، قیافم خیس و زخم خورده بود. مامان کارشو که از دست داد، اسباب کشی کرد آلبانی تو نیویورک، تو خونه‌ای که بزرگ شده بود زندگی کنه. راهنمای موزه شد اولش، بعد مسئول خرید محصولات بخش آنژیوپلاستی بیمارستان نزدیک خونه. از مادر بزرگم تا موقع مرگش مواظبت کرد. ولی خب هرچی میگذشت حالش بدتر و بدتر و بدتر شد. یه سری مقاله از روزنامه ها میبرید و میفرستاد برای من و برادرم که مطمئن بشه ما میدونیم که دنیا پر از قتل و بیداد و آلودگی و ویروسه. هر وقت میخواستم یه زاویه دیگه ای از دنیا رو بهش نشون بدم، یک وجهی که یکم مثبت‌تر عصبانی میشد. یه بار بعد بچه دار شدن برادر کوچیکم و زنش بهش گفتم خانواده‌مون در مجموع تو وضع خوبیه ها. رنگ از صورتش پرید. گفتم الان منو میزنه. گفت برای من که هیچ چیز خوب نیست. با برادرم تولد 70 سالگیشو توی رستوران خوب تو ساراتوگا جشن گرفتیم. یه کیک تولد مخصوص سفارش دادم و همه نواهاش براش کاردستی درست کردن. بهش یه ماساژ تو اسپای هتل هدیه دادم. اون لحظه خوشحال به نظر می اومد، اما سریع به بدبختیش برگشت. تا سالهای آخر عمرش با همون شدت ناراحت بود. کارهایی که باعث می شد لذت ببره و حالش خوش بشه رو پس می زد و بیشتر از همیشه تو تاریکی فرو می رفت. پروانه ها رو دیدین به سمت نور جذب می شن؟ مامان من به تاریکی جذب می شد. وقتی بهش تلفن می زدم از بدبختیاش بهم می گفت، این که چقدر بی پول و مریضه. بهم هشدار می داد که مردم دارن از آبله می میرن. بهم می گفت مواظب باشم. می گفت مردای بدجنس همه جا هستن. من باید از تو که دخترمی در برابر آدم دزدی و تجاوز حفاظت کنم. وقتی مرد اولش عذاب وجدان داشتم که درسته در مورد مامانم بنویسم یا نه. ولی دیگه دست خودم نبود. باید کاری انجام می دادم که مامانم نتونست. باید این درد رو به یه چیز دیگه ای تبدیل می کردم. نویسندگی من به طرز عجیبی تنها چیزی بود که با هم سرش توافق داشتیم. وقتی داشت اولین داستانی که منتشر کردم و میخوند، قصه ای مادر بدخلق که همیشه با دخترش سر جنگ داشت، از اینکه عصبانی بشه میترسیدم. ولی در کمال تعجب دیدم که ازم حمایت کرد. گفت هرچی که لازمه بنویسی رو بنویس، من باهاش کنار میام. هیچ وقت حاضر نبود با غم و اندوهش به طور مستقیم روبرو بشه، ولی حاضر بود من هر چیزی دلم میخواد دربارش بنویسم. افتخار میکرد به اینکه یه دختر نویسنده داره. کتاب اولم که منتشر شد از جیب خودش برام یه مهمونی گرفت. کتاب خاطراتمو که منتشر کردم دوباره نگران شدم. گفتم شاید نوشتن در مورد رابطه پرمشکلمون عصبانیش کنه. اولش چیزی در مورد کتاب نگفت. بعد یه بار توی دانشکده محلی داشتم کتابو روخونی میکردم. برنامه که تموم شد به هم گفت که کتابم رنگ و بوی اوایل زندگی خانوادگیمونو داره. بهش گفتم نگران بودم که عصبانی بشی. سرشو به معنی نه تکون داد. گفت رفتار من همیشه بهترین نبوده جولای 2012 دوباره برگشتم پاریس. این دفعه به جای اینکه توی آپارتمان روبروی قبرستون زندگی کنم، رفتم بیرون شهر. یه روستای قشنگ با خونه‌های یه طبقه سنگی کنار رودخونه. پیش خانواده رنوویل زندگی کردم. پدر خانواده تهیه کننده یه موفق تلویزیون بود. مادر خانواده هم کاندید شده بود بره تو شورای ده. سه تا بچه داشتن. پال 17 ساله، ساستین 15 ساله، الیوت 10 ساله. یه بار نصف شب داشتم از دستشویی برمیگشتم، الیوت با اون انگلیسی دست و پا شکسته ازم خواست که برق راهرو رو روشن بذارم. فکر کردم شاید اونم از هیولاها میترسه. رنولا منو به شام دعوت میکردن. پنیر بز مخلوط با عسل، تارتای گلابی، خیلی خوراکیای لذیذی بودن. قبطه می‌خوردم به اونجوری که کل خانواده حتی بچه‌ها می‌نشستن سر میز و حرفشون رو می‌زدن. به همه چی آب و تاب می‌دادن. هر روز صبح برای رفتن به دانشگاه باید پیاده می‌رفتم ایستگاه قطار. از بغل دکه‌های میوه فروشی و روزنامه فروشی رد می‌شدم. از بغل مغازه ابزار فروشی، رستوران هندی، آرایشگاه، دفتر پست، سوپرمارکت، همه چیزایی که حس زندگی داشتن. دیگه به نظرم ساختمونای سنگی نیو آرت از روح ساخته نشده بودن. من دیگه موقع راه رفتن کنار بقیه احساس نمی کردم یه روح خشمگین دنبالمه. هنوز نمی دونم مامانم کجاست، ولی می دونم دیگه عصبانی نیست. هیولا حالا دیگه برای همیشه رفته.
خب، قسمت ششم پادکست یک پنجره رو با عنوان مادر فرانکنشتین شنیدید و امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه. همونطور که گفتم، درباره این اپیزود گفتگویی کردم با دکتر فرزام پروا، متخصص روانپزشکی و روانکاو، و ازشون خواستم درباره رابطه والد و کودک به همون بگه و همچنین نوع رابطه‌ای که دارسی استانکی با مادرش داشته رو بیشتر برامون بشکافه. دکتر پروا نفر اول کنکور سراسری سال 67 و جدای از این که توی کار خودش از پزشکان شناخته شده است، دستی هم تو ادبیات داره و ازش کتاب‌های گمشده در آینه، تأملی در هنرها و شعر و جنون و خرافات، فرزند ناخوانده فرهنگ به چاپ رسیده. جدای از اون، نمایشنامه سیرانو دو بورژاک اثر ادمون رستان و کتاب رویاها نوشته زیگموند فروید، همچنین سه تا رمان شهرهای بینشان، جاده سنجیوانی و شوخیای کیهانی نوشته ایتالو کالوینو رو هم ترجمه کرده. همونجوری که ابتدای اپیزود بهتون گفتم، اومدم پیش دکتر فرزام پروا که روانپزشک و روانکاو هستن و میخوام با ایشون در مورد این اپیزود و در واقع در مورد رابطه‌ای که والد و کودک دارن و به صورت مشخص حالا نظریاتی که وجود داره با ایشون یک صحبتی داشته باشم. سلام میکنم خدمت دکتر و در خدمتشون هستیم.
سلام عطا جان، خوشحالم که در خدمتتون هستم. این داستانی که من خوندم خودم خیلی برام جذاب بود، یعنی هم اینکه نویسنده خودش رمان نویسه و یه تجربه شخصش اومده بود گفته بود، به نظرم خیلی استعاره های جونداری هم داشت داستان که معمولا توی مثلا تاریخچه‌های شخصی آدم اینا رو نمی‌بینه، که مثلا راجع به روح خودش که توی کشو مثلا وقتی مادر میومد میذاشتش، خیلی جذاب بود و کشش خیلی زیادی برای من داشت. من همینجوری که داشتم گوش میکردم و به صدا دقت میکردم رو حرفایی که نویسنده میزنه، دو تا موضوع خیلی برام توجهمو جلب کرد. یکی مرزبندی هایی که بین والدین و کودک بایستی باشه و یه مسئله دیگه هم موضوع فانتزی یا خیال پردازی بود که من فکر میکنم این دوتا خیلی توی این داستان به نحو زیبایی نشون داده شده و رسم شده و میشه راجبش صحبت کرد. ولی قبل از اینکه اصلا راجب اینا من صحبت بکنم، دلم میخواد یه مقدمه بگم و اون اینه که چون مطرح کردی که مثلا در مورد رابطه والد و کودک و اینها، من میخوام اینو بگم که توی تجربه روانکاوی که اینجوریه که افراد میان و تداعی آزاد میکنن، یعنی هر چی که به ذهنشون بیاد میگن و بدون سانسور هر چی به اصطلاح هیچ فکر نمی‌کنن، سبک سنگینش نمی‌کنن که مثلا این مهمه مهم نیست، بی ربطه با ربطه. توی این تجربه چیزی که دیده میشه اینه که تقریبا همیشه راجع پدر مادر صحبت میشه، یعنی ممکنه اوائل هم این موضوع خیلی برجسته نباشه، ولی این یک تم خیلی غالب تقریبا تمام روانکاوی ها هست،
تکرار شونده است.
و ما میتونیم سوال کنیم که اصلا چرا این اتفاق میفته، یعنی مگه پدر مادر به اصطلاح چه کار کردن، مگه پدر مادر مثلا نقششون چیه. اگه من بخوام به زبان ساده‌ای بگم، انگار که پدر مادر مختصات ذهنی رو رسم میکنن، یعنی هرچی ما ذهنیت داریم، چیزی که فکر داریم میگیم، روی یه محورای مختصاتی است که اون محورای اصلی توسط پدر مادر رسم شده و اولم خب مادر هست، چون همه بچه‌ها در دامان مادر به دنیا میان. ما میگیم زبان مادری، یعنی زبان رو هم از مادر میگیرن. بعدن کم کم نقش پدره که اهمیت پیدا میکنه. توی روانکاوی و روانپزشکی ما این موضوع، یه موضوع مهمترین شکافی که در روان انسان‌ها داریم، شکاف بین نوروزها یا اختلالات روحی نسبتاً خفیف و سایکوزها یا جنون هست. یعنی که مهمترین چیزی که یه نفر که به یه روانپزشک یا روانکاو مراجعه میکنه مطرحه اینه که اون فرد جنون داره یا نداره، یا مثلا یک نوروزه. من میخوام همین اول بگم که چون افراد به هر حال، ما توی روانکاوی به نرمالیتم اعتقاد نداریم، نرمال وجود نداره، افراد یا نوروزن یا اختلال روحی خفیف یا جنون دارن. از این دو ها
هیچ کسی نیست که اصلا اختلال نداشته باشه،
هیچ کسی نیست که اختلال نداشته باشه، چون این یه وضعیت انسانیه. میدونی وضعیت انسانی اینه که انسان چون توی به اصطلاح یه چیزی که انگار بیگانه است و تو موجود دیگه نیست و همون زبان باشه وارد شده، انسان دیگه از طبیعت جدا شده. همه این فجایعی هم که توی طبیعت اتفاق افتاده نتیجه اینه که انسان دیگه از طبیعت جدا شده و این البته یه عوارضی هم براش داره، یعنی همین مسئله که به اصطلاح زبان وارد موجود انسانی شده. حالا توی این تمایزی که ما بین نوروز و سایکوز و جنون برقرار میکنیم، نقش پدر خیلی مهمه. یعنی پدره که یک جوری بچه رو از دامن اون مادر میکشه بیرون. ما همگی در یک ارتباط دوگانه خیلی شدیدی به دنیا میایم. اگر از این ارتباط دوگانه بیایم بیرون، این یعنی این که سلامت نسبی، یعنی دیگه جنون نداری. ببین من حالا خیلی از این سیستم‌های روان درمانی و اینها یه جنبه‌های تلقینی هم توش هست، یعنی اینکه حالا از همون جلسه اول میگن خب راجع به پدرت بگو، مادرت بگو. من اونا رو چون با تلقین قاطی میشه به اونا کاری ندارم، دارم میگم در یک روانکاوی که به شکل درستی انجام بشه و تا حد امکان تلقینی هم در کار نباشه، خود فرد به اون سمت میره. چون که بعد تأثیراتی که آدم در دوران کودکی میگیره، مخصوصا از پدر و مادر و همینطور حالا ممکن برادر خواهرها که باشون یه جا زندگی میکنه، خیلی شدید و قابل توجهه و تا حدود زیادی تعیین کننده است. یعنی همین چیزی که بهت گفتم که بین مثلا اون نوروز یا اختلالات خفیف و جنون یه خط تمایز کشیده میشه، این مال همون 4-5 سال اول زندگیه. یعنی ممکنه یه نفر مثلا علائم جنون مثلا تو 30 سالگی نشون بده، ولی این ریشش برمیگرده به همون چند سال اول، چون اون چند سال اول خیلی اتفاقات داره میفته. یعنی یک فرد کنین کودکی که تا حدودی میشه گفت مربوط به طبیعته، قراره که زبان و فرهنگ و به صدا چند هزار سال میراث بشری بهش منتقل بشه،
حجم زیادی از اطلاعات واردش میشه.
آره آره، خیلی تأثیرات هم اون موقع شدید هستن. یعنی اینکه حالا درسته خیلی از افراد وقتی میپرسن که شما مثلا اولین خاطره‌ای که تو ذهنت از مال چند سالگیته، خب خیلی سالهای پایین افراد یادشون نمیاد، ممکنه مثلا 4 سالگی 5 سالگی 6 سالگی باشه، قبلش انگار در ذهنشون نیست. فروید نشون داده که این به این معنی نیست که اونها مهم نیستن، این به این خاطره که این روی این خاطرات که خیلی هم مهم و تعیین کننده بودن پوشونده شده، که این در مورد تمام خاطرات تقریبا صدق میکنه، هرچی هم البته سن پایین تر باشه. یعنی خاطره یک چیز ایستا در ذهن آدم نیست. شما حتی خاطراتی که مال چند سال قبلتونه، اگه با افراد دیگه‌ای که توی اون شرایط بودن چک کنی، میبینی خیلی گزارش‌ها متفاوته. ولی من میخوام بگم که اهمیت این خاطرات کودکی که فرد به یاد نداره، اینها خیلی مهمه. چرا؟ چون تو روانکاوی ما میگیم اون چیزایی که فرد از یاد برده اونا رو به عمل در میاره. اگر اونا رو به یاد بیاره دیگه شاید خیلی به صدا چیزها هم ازش صادر نشه، خیلی اعمال. و در این حال نیازی به
و شما اینو میکشین بیرون موقع روانکاوی، یعنی یه خاطره داشته یه دفعه ممکن دوباره اون خاطره رو به یادش
آره بیاره. مخصوصا در یه ساختارهای خاصی که فراموشی بیشتره فرد ممکنه که خاطرات به یادش بیاد و ضمن اینکه شما اصلا رویاهایی که میبینین چون اون تأثیرات کودکی خیلی اهمیت دارن خیلی مواقع این رویاها ضمن اینکه از اتفاقات روز قبل مایه گرفتن رد پای خاطرات دوران کودکی که فراموش هم شده هست توشون و اینم مثلا چیزیه که آدا فروید هم توی اون کتاب تعبیر رویاهاش نشون داده خیلی خاطراتش هم رفته مثلا با مادرش و افراد دیگه چه کرده که مثلا همچین اتفاقی افتاده بوده یا نبوده. اینه که آدا اون خیلی مسئله مهمی نیست، مسئله مهم اینه که اینا مخصوصا اینهایی که فراموش میشن یک جایی که ما بهش ناخودآگاه میگیم حضور دارن و بنابراین حضور خودشون رو نشون میدن. حالا من راجع به اون دوتا مسئله یکی مرزها و یکی هم
فانتزی
میخوام صحبت کنم چون به نظرم این دوتا توی این داستان خیلی توجه من رو جلب کرد. ببین این خب هر کسی که این داستان رو بخونه میبینه که ظاهرا خیلی آسیب‌هایی وجود داشته توی این رابطه و گاهی اوقات آدم ممکنه شک بکنه که اصلا راوی دچار جنون هم هست، یعنی اینکه دچار توهم میشه یا مثلا انقدر یه فکر آزاردهنده میاد سراغش که برای اینکه مادرش مثلا آسیب بهش نزنه چاقویی رو میره میذاره زیر بالشش. به طور قطع ما از این داستان نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم، ولی میخوام بگم که جنون هم نباشه نشون میده که فانتزی توی این آدم یه سری فانتزی های خیلی قدرتمندی وجود داره که البته خب از این فانتزی هم داره استفاده میکنه، نویسنده شده و داستان مینویسه و اینها. متأها تمایز این که ما فقط با یه فانتزی یا خیال پردازی سر کار داریم یا یک تجربه بصری بیناییه که ما بهش توهم میگیم به این سادگی نیست، ولی بله ذهن آدم به اون سمت میره. ولی من میخوام بگم که اصلا چی میشه که انقدر فانتزی ذهن یه بچه رو پر میکنه؟ این حالا یه فانتزیه که انقدر ترسناک و هولناک میتونه باشه و نویسنده مرتبا به مری شلی
فانتزی توی فارسی یک وجه همیشه انگار یک کودکانه یه مثبت چیز داره، ولی واقعا فانتزی فکر کنم این فانتزی که منظور شماست اون فانتزی خیلی جنبه شاد و شنگول یا اینا
آره.
نداره.
یعنی آره.
فانتزی به معنای رویا پردازی و
خیال پردازی
بیشتر.
آره دقیقاً همینطوره، یعنی مثلا در مورد این موضوع اصلا دلنشین نیست چیزایی که این انگار وجودش رو مورد حمله قرار میده. توی متن به نظر من آدم میتونه پیدا کنه که آسیب ها بیشتر کجا هست. ببینین اصولا بچه آدمیزاد احتیاج به تربیت داره، تربیتی که طولانی هم معمولا باشه. بچه آدمیزاد خب با بچه بقیه پستانداران فرق داره، یعنی به تنهایی هم نمیتونه نیازهاش رو برآورده کنه، خیلی وابسته از یه حالت درماندگی داره اصلا وقتی به دنیا میاد. یک چیز خیلی مهم که من خوشحال شدم که این به اصطلاح راجع به این قصه میخوام صحبت کنم چون یه چیزیه که پدر مادر جدید خیلی بلدش نیستن ولی قدیمی‌ها خوب بلد بودن و اون مسئله مرزگذاریه، یعنی این که بچه بایستی متوجه یه سری مرزها و جایگاه‌ها بشه. بچه میره تو جایگاه پدر مادر میشینه، یعنی که همه چیزو تعیین میکنه، اصلا چی بخریم چی بخوریم کجا بریم، میدونین در اون جایگاه خودش قرار نداره و همینطور پدر مادرم مثلا مادر بزرگا میدونن مثلا بچه یه سنی رسید 4-5 سالگی دیگه در تخت خواب پدر مادر نباید بیاد، توی اتاق پدر مادر نباید بیاد، ولی در همین داستانم ما میبینیم که مادر اصلا گاهی اوقات تا سنین خیلی وقتی این دختر بزرگ شده شبا میاد پیشش میخوابه و تازه شب که میاد پیشش میخوابه از شوهرش هم بدی میگه از همسرش. یعنی کاملا مرزهایی که حتی اگر فرض کنیم یه زن و مرد رابطه گرمی با هم ندارن ولی این مرزها نباید به هم بخوره. این مرزها هم از مرز که توی رخت خواب هست شروع میشه میرسه به مرزهای روزانه که پدر تو جایگاه خودشه، مادر تو جایگاه خودشه،
به خاطر تأثیری که روی کودک میذاره.
تو یه جای داستان هست که این میگه که من مثلا مادرم یه پیرن بلندی پوشیده بود، تابستون بود و هیچی هم زیرش نپوشیده بود. خب ببینید همون مرزهای جسمانی که به طور معمول بایستی وجود داشته باشه در ارتباط والدین و بچه هم باید باشه، وگرنه اینا سوء استفاده یا ابیوز روانیه. ببینید شما وقتی مرزهای جسمی وجود نداشته باشه، از اون از طرف دیگه پدر نقش خودشو خیلی ایفا نکنه که بایستی یه مرزی بین بچه و مادرش بذاره، اصلا تقریبا از پدرش صحبتی نمی‌کنه این نویسنده. یعنی معلومه که اصلا رنگ و بوی خیلی این پدر نداره، تنها جایی که داره صحبت می‌کنه جایی که مادره داره بدگویی می‌کنه از پدر، ولی خودش خب پدر داشتی تو چه تأثیری از اون گرفتی؟ اصلا معلومه که این پدر شاید مثلا یک شبح بیشتر نبوده توی اون خونه و این مادر همه فضا رو پر کرده، اون مرزها
به صدا چیز نشده. من قضاوت به پدرش. ولی خیلی جالب بود که سیمین که اینو داشت اجرا میکرد، حالا نمیدونم چرا، ولی میگفتش آقا من از این بابای خیلی بدم میاد. نمیدونم سر رو از کجا گرفته. ولی خود متن مشخصا به من چیز بدی از پدر نداد، کما اینکه مثلا چیز مثبتی هم از پدر نداد.
اصلا بیشتر غیابه. یعنی اینکه یه چیزی باید اونجا باشه و نیست. خب بالاخره این پدر 4 جمله با این دختر قاعدتاً حرف زده، چرا هیچ اثری ما نمیبینیم ازش؟ من میخوام بگم که وقتی مرزها وجود نباشه، مخصوصاً مرزهای جسمانی که اصلا سوء استفاده روانی و جنسی کودک محسوب میشه، این رو شما در کنار این قرار بده که یه مادری خیلی مواقع کاری سکوت کردن باشه، یعنی یه جایی یه اصطلاح تربیت سکوت من توی متن دیدم،
تربیتی سکوت که مثلا ما رو نادیده میگرفت، میگه من داشتم مثلا لباس مینداخت توی ماشین یا داشت آشپزی میکرد و اصلا من باش حرف میزنم و وانمود میکرد که کسی وجود نداره، من آره. اصلا نیستم.
آره ببینید وقتی از یک طرف مرزها درست ترسیم نمیشه و به اصطلاح تجاوزات مرزی وجود داره، مخصوصا وقتی شکل بدنی هم داشته باشه، در کنار این که با بچه حرف هم زده نمیشه، امروز بعضی از پدر مادرها فکر میکنن نقش پدر مادر کنترل کردنه، فقط با بچه باید حرف بزنین، احساساتشو بدونی، افکارشو بدونی، راجب خودت حرف بزنی. این ارتباط کلامیه ضمن این که حالا اون میراث رو منتقل میکنه، یه نقش خیلی مهمی هم که داره اینه که توی سکوت بچه پناه میبره به خیال پردازی کردن، و وقتی اون مرزها وجود نداره، یعنی یک چیزهایی داره این به حالا ما بهش تروما یا زخم میگیم داره بهش وارد میشه و توضیحی هم در موردش وجود نداره، بچه شروع میکنه خیال پردازی کردن و بعد اون مادر میتونه تبدیل به یه هیولا بشه. و جالبه که توی اون داستان میری شلی هم این بود که مری شلی هم مادرشو زود از دست داده بود و اون توی اونجام به نظر من این موضوع خیال پردازی که حالا گفتی فانتزی نگم خیلی
آخه فانتزی اون باره رو معمولا میاره
آره.
فکر میکنم.
آره توی روانکاوی و روانپزشکی اینجوری نیست،
چون خیلی زیاده این کلمه رو چون استفاده کردیم درسته. این کلمه تخصصی برای خودتون شده، ولی آره. من احساس میکنم که یاد انیمیشن های خیلی جذاب
آره. آره راست میگی
فانتزی
آره آره. و این موضوع به نظر من این دوتا وجه این داستان خیلی به اصطلاح بارز بود. من میخوام بگم وقتی به اصطلاح ارتباط کلامیه نباشه، سکوت باشه یا اصلا مادر فوت کرده باشه نباشه، این موضوع با شدت بیشتری اتفاق میفته، چون که اون وقت داره اون بچه که هی واسه خودش بسازه، اون تصاویر رو هی به وجود میاره. برام جالبه خیلی وقتا مادر را با بچه هاشون میان پیش من، خیلی من اصرار دارم که این مرزها رو یاد بدم، چون متاسفانه توی زندگی جدید ظاهرن حالا نمیدونم خیلی چیزا به هم ریخته، خیلی افراد بلد نیستن این موضوع. بعد مثلا به متوجه میشه که مثلا بچه 6 سالشه 7 سالشه ولی مادر شبا میاره پیش خودش میخوابونه به عنوان یک نمونه مرز شکنی. بعد به مادر میگه که خب شما اصلا چرا همچین کاری میکنی؟ میگه که خب این میترسه شبا، این به اصطلاح نمیتونه تنها بخوابه. در عمل جلسه بعد که میان و میبینه که بچه خیلی راحت شب تنها میخوابه، متوجه میشه اون کسی که میترسیده مادره بوده. منتها خب بله، طبعا یک همچین رفتاری ترس رو هم میتونه منتقل کنه به بچه، ترسیدن رو هم میتونه منتقل کنه. یعنی شما فکر کن که به اصطلاح یه درختی میخواد به بال و بزرگ شه بیاد، اون خاک اولیه، اون ماده اولیه خب مادره دیگه، اصولا مادر و متر و ماده و مادر و اینا از یه ریشن. چرا؟ چون که اون ماده اولیه است. پدر یه نقش سمبولیک و زبانی داره در زندگی بچه، اون ماده اولیه است. و وقتی این به اصطلاح اولا پیشبینی ناپذیر باشه، ثانیا مرزبندی نداشته باشه، انگار روح و روان این بچه مرتبا بدون اینکه قادر به دفاع از خودش باشه مورد هجوم قرار گرفته. خب این پایه خیلی از مسائل میتونه قرار بگیره و ما توی این داستان هم به اصطلاح میبینیم. ولی یه چیزی که به نظرم آدم همیشه باید بهش فکر کنه، مخصوصا وقتی مادر و پدر هست، اینه که اون وضعیتی که تو هستی فقط مربوط به خودت نیست، اون داره رنگ میده به زندگی یک نفر که تا آخر عمر بایستی این رنگی که مادرش یا پدرش بهش داده رو تو زندگیش داشته باشه. یعنی به نظرم خیلی مواقع هست که فرد فقط بایستی به تأثیری که رو دیگران میذاره فکر کنه، بعد اون وقت میفهمه که بایستی واسه خودش کاری انجام.
خیلی ممنونم دکتر پروا، واقعا لطف کردی به من و
خواهش می‌کنم.
امیدوارم که این مشکلات برای هیچ کسی دیگه وجود نداشته باشه.
ان شاء الله. منم خیلی لذت بردم از هم دیدنت و هم صحبتی که با هم داشت.
خواهش می‌کنم. با اجازهت.
تشکر میکنم از دکتر پروای عزیز به خاطر این گفتگو. نسخه کاملتر صحبتهای من و دکتر پروا رو میتونید توی کانال تلگرام به آدرس یک پنجره پادکست بشنوید. اگه پادکست یک پنجره رو دوست دارید، بسیار خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چجوری میتونن ما رو بشنون. همچنین اگه هر نظر یا انتقادی به پادکست ما دارید یا دوست دارید با ما همکاری کنید، میتونید توی توییتر ما رو پیدا کنید یا به همون ایمیل بزنید. آدرس ایمیلمون هم هست یکپنجرهپادکست@gmail.com. یک پنجرهش اچ نداره. پادکست ما رو میتونید از طریق همه پلتفرم‌های پخش پادکست بشنوید. برای این کار کافیه توی اون پلتفرم عبارت یک پنجره رو به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید، بعد ما رو پیدا کنید و عضو پادکستمون شید. توی اپ‌های ایرانی هم ما رو میتونید توی سایت و اپ نوار و سایت و اپ ناملیک پیدا کنید. در پایان این اپیزود جا داره تشکر کنم از سیمین میهنخواه که این امکان رو برامون فراهم کرد که توی استودیوشون این اپیزود رو ضبط کنیم، از نگار اشرفی که این قسمت رو به طور اختصاصی برای پادکست ما ترجمه کرد، از سیمین سربازی برای اجرای این اپیزود و از همه شما که پادکست ما رو میشنوید.